اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعف الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک. عرض شد که مرحوم ناینی بحثی رو مطرح کردن و آزیاد در شرح عبارت شیخ که سر تقدم خاص بر عام چیه، به نحو ورود یا به نحو حکومت. از قدیم عبارت شیخ تفصیل بین این بود که قطعی باشه خاص یا ونی باشه. مرحوم آقای ناینی راه دیگری رفتن، فرمودن باید نقطه ی اصالت و ظهور رو پیدا کرد. چرا ظهور حجته؟ اگر اصالت و ظهور به این جهت حجته که کاشف ظنی از مراد متکلمه، ایشون احتمال دارن روی این حساب یک تقریب ورود کردن و اختیار حکومت کرد، یا از باب اصالت عدم القرینه، یعنی چون ظاهر هست لفظ و شک بکنیم اصل و غلایی بر این است که قرینه نیست، پس ظهور حجته. روی اینجا ابتداعا احتمال ورود دادن چون اصالت عدم قرینه خاص قرینه است دیگه، باز در اینجا هم اختیار حکومت کرد. این خلاصه نظر مرحوم آقای ناینی. علی کل تقدیره اختیار حکومت کرد. مرحوم آزیا از این راه وارد نشدن، گفتن اون نکتهش بر این است که وجه حجیت ظهور مبنی است برای این که حجت برخلاف این ظاهر نیست، برخلاف عام نیست، یا علم نداریم به خلاف. اگر مراد حجت نیست، با بودن خاص حجت میشه، پس نتیجه وروده. اگر علم نداریم، این خاص میگه من علم هستم، به منزله علم میشه، پس حکومت. مرحوم آقای آزیا از این راه وارد شدن که نکته عدم الحجت یا نکته عدم العلم به واقع. اگر عدم الحجه باشه دلیل خاص وارده، و اگر عدم العلم باشه دلیل خاص حاکمه. این خلاصه این دو بحثی. طبعا آزیا مثل باید در این حواشی مختصرشون نسبتا 3-4 بار به مرحوم ناینی هم تون شده. عرض کنم اونی که به ذهن ما میرسه، اولا راجع به این مبنا که مرحوم ناینی فرمودن مبنای ظهور، حجیت ظهور چیه، کرارن عرض کردیم نه اساس عدم قرینه است نه کشف مراد، هیچ کدوم نیست. دو وجهی که ایشون فرمودن عرض کردیم این مربوط است به ظهور خود کلام، به میثاق عقلایی که اگر گفت آب بیار، آب به معنای خودشه، بیارم به معنای خودش. بخواد از این معنا خارج بشه باید مثلا قرینه ای کاری اقامه بکنه، و معیار حجیت ظهور هم همین است که خود لفظ ظاهر در این معنا باشه، به نحو معنای به اصطلاح فهم اجتماعی، تفهیم و تفهم اجتماعی، نه به معنای اینکه من چه اراده کردم. اون اراده شخصیش تأثیر در لغت نداره، داره اما از لغت خارج میشه، مثل معما میشه، مثلا سابقا زبان زرگری با همسون، مثل زبان زرگری زبان نیست دیگه، اصطلاح نیست. عرض کنم به این که این راجع به اصل حجیت ظهور که ایشون فرموده. پس اون مبنایی هم که آزیا آوردن یا عدم القرینه یا عدم العلم، ظاهرا هر دوی مطلب و تعجبم هست آزیا در مباحث ظهورات همین مبنا را قبول کردن، چطور در اینجا خارج شدن نمیدونم. علی حال معیار اینه، و این معیار در عام هست، وقتی گفت نان بخر، یا در مطلق هست به فهم عقلایی که قید برای نان نیورد، هر نانی درسته، گرم باشه، سرد باشه، سنگک باشه، لواش باشه، تفتون باشه، عرفش اینطور دیگه. یک فهم عرفی عقلایی است، کار به اساس عدم قرینه و اساس عدم الحجه و عدم العلم به خلاف الواقع، از این مطالبی که فرمودن ظاهرا در همین مدرسه مگه درست باشه؟ به این قطعا عرفی نیست،
شکی نمی کنی که اصل
بخواهی. این مطلب راجع به این، راجع به خاص و زا و عام که اینا بحث ما. اولا عرض کردیم کراره ما دو عام داریم، یک عام لفظی داریم. این مطالبی که مرحوم ناینی فهمدن یا آزیا علی تقدیر صحت، این مربوط است به عام لفظی اصولا، و این مربوط به عام هم نیست، به هر کلامی هست. مثلا برو کتاب بخر، برو قلم بخر، این که مراد از قلم یک شیء معینی است، مثلا چوبی است یک حالت معین به حالت معینی توش مثلا ماده سیاه رنگی است، اینطوری تو این مفهوم عرفی است. اما این برای چوب بخره، این مقدارم زغال بخره بعد بگه این مثلا قلم میشه، خب قطعا این عرفیت نداره، ظهور عرفی در این مطلب نداره. پس این بحثی که اینا مطرح فرمودن راجع به خصوص عام نیست، این راجع به کل ظهوراته و اختصاص به اون نداره و ربطی هم به اینجا نداره که هر دو مبنا هم به نظر ما درست نیست. یعنی دو تا مبنای دو تا استاد، یعنی مرحوم آینهانی گفتن یا این یا اون، مرحوم آزر گفتن یا این یا اون، ظاهرا هیچ کدومش از چهار تا احتمال هیچ کدومش قابل قبول و عرفی نیست. این راجع به این. و اما در عرف خاص، یعنی در به اصطلاح معنای جایی که عام به عنوان حجت مطرحه، عام به عنوان تمسک، عرض کردیم در عرف عام، در عرف ما جایی که عام داریم همون عبد و مولاست، رابطه عبد و مولا، این در عرف هست. و این که این وارد کاشف این حرفا تو عبد و مولا نیست، مولا بهش گفت نان بخر، بعد از دو روزم گفت مثلا نان لواش نخر. فهم عرفی این است که اول مطلق بوده، هر نانی بوده درست بوده، بعدم برگشته کشف بکنه که مراد واقعیش از اول، نه ظاهرا تخصیص اصلا یه باب دیگر، یه ربطی به حکومت و ورود نداره. تا دو روز گفته بود نان بخر، عرف میفهمه مطلق، بعد از دو روز هم گفت آقا نان لواش نخر، باز عرف میفهمه تخصیص. تخصیص هم به معنای خود کلمه استثناء، معنی قطع بریدنه، میفهمه که این قسمت رو بریده. بعد از پنج روز هم گفت که مثلا نان سرد نخر، اون تخصیص دیگه. و بنای عرف فعلا در باب عبد و مولا این است که اگر تخصیص های تخصیصی بیاد و بعد تخصیصیه، عام یا مطلق از عمومش خارج نمیشه، مطلق از اطلاقش خارج نمیشه. این یه بنای عرفی است، این نکته عقلی نداره. اگر گفت نان بخر، اطلاق داره تمام نانها رو میگیره. بعد از پنج روز گفت نان لواش نخر، این یکی خارج میشه، باز اطلاقش محفوظه، باز بقیه نانها رو میگیره. اگر گفت نان سرد نخر، این یکی خارج میشه، باز اطلاقش محفوظه. این عرف اینه، فهم عرفی و نه حکومت، نه اینکه کاشف از مراد جدی. و من اونی که من میفهمم به حساب عرف خیلی مسئله ساده و بسیط و روانیه، احتیاج به این توجیه بلا حالا جای شک هم نیست، نه بحث شکی مطرحه، نه تعارضی مطرحه، نه حکومتی مطرحه. اونی که به ذهن بنده حساب و تقسیم میاد، ظاهرا یک اصطلاحاتی درست کردن، بعد سعی کردن
عرف غیر عبدالمولا دیدن
نمیفهمم. از خودشو بپرسید، من این عبارت خوندیم احتیاطا، هم این عبارت آزیار کامل خوندیم، هم معظم عبارت مرحوم نایی رو خوندیم، وقت شما رو گذیم برای همین کار. اونی که ما میفهمیم که این نیست، اینا که اینا فرمودن نیست، نه حکومت، نه ورود، تخصیص بنا جدا کردن، خاص بنا قطعی از عامه. و بنای عرفی هم داره، بنای عرفی در عبد مولا با یک تخصیص عام از ظهورش نمیفته، خود به اسم مطلق از ظهورش نمیفته. یوز بلا قضای
عبدالمولا
رو پیش‌فرض اینکه توی شریعت حسابش کنیم و پیش‌فرض نه الان حساب نکردم بنده، فعلا دارم عبدالمولا رو شرح میدم. پس اگر فضای عبدالمولا حساب بکنیم، در فضای عبدالمولا همونجوری که من عرض کردم، مطلق میاد، عام میاد، فهم عرفی داره، مثلا بگه هر عالمی رو اکرام بکن، بعد بیاد بگه عالم نحوی رو اکرام نکن، میفهمن این رأیش برگشت، نه اینکه کاشف از مراد از اول باشه. بعد بقیه علما رو شامل میشه، بعد آمد گفت مثلا عالمی که فقط تاریخ بلدی رو اکرام نکنه، خب این دومی، باز به عموم مراجعه میکنه، رجوع به عموم مشکل نداره. دو تا تخصیص، دو تخصیص هم بیاد عرف
در مجلس اون نحوی اونجا بوده در واسه کرده،
شاید نمیگم، میگم قطعیه دیگه، شما بحث رو با شاید درست نکنید، علم با شاید درست نمیشه. آخه این در حوزه ما خیلی متعارفه، شاید شاید همیشه شوخی رو کردیم، اگه شما در مقدمات شاید آوردین، در نتیجه هم شاید بیاد. نتیجه تابع مقدماته، شما در مقدمات شاید میارین، نتیجه رو میخواین جزمی بگیری، خب اون که نمیشه که. اگر شما در مقدمات شاید آوردین، تو نتیجه هم شاید بیارین.
از اول اون نحوی،
از اول کل هر عالمی رو اکرام
رایش نبوده،
خب رایش نبوده از کجا؟
مرادش نبوده،
کی گفت
مرادش نبوده،
کی گفت از کجا بفهم؟ علمی یقوف که نداره. گفت هر عالمی رو اکرام کن شما نحویه میشه. بعد از 5 روز گفت آقا نحویه رو اکرام نکن، میفهمه از الان خارج عرف اینه میفهمه. و بعد هر عالمی هم به عموم خودش باقیه، بقیه علما رو شامل میشه. بعد از 10 روز گفت آقا مثلا
متأسف در مجلس بوده امام،
خب شاید نداره، دارم میگم کلام در عرف اینطور. اگه مجلس هست اون بحث مجلس تخاطب و اینو بحث دیگری، نه در مجلس میگم اگر اتفاق افتاد که اونجا اصلا عام منعقد نمیشه،
قرینه داریم دیگه،
بله عام نمیشه، یا اصل اهل قرینیه. بحث سر اینه که اگر گفت کل عالم رو اکرام بکن، بعد از 5 روزم گفت نحوی رو اکرام نکن، من عرف این حرفایی که آقایون فرمودن، دو تا احتمال مرحوم نعیمی، دو تا احتمال مرحوم آقای آزیاب، 4 تا احتمال به ذهن من که نمیاد هیچ کدوم از این احتمال. نه اصلا کشفی مطرح، نه ورودی مطرح، نه حکومتی مطرح. اول مرادش عام بود، بعد یک طایفه رو خارج کرد. عرف هم هنوز اینو میفهمه، هنوزم که هنوز عام به حال خودش محفوظه، یا مطلق به حال خودش محفوظه
در غیر خاص.
بلکه عرض کردیم مرحوم آقای نائینی معتقد است که تنوان به ضد خاص پیدا میکنه، یعنی میشه اکرم العلماء غیر نحوی. حالا این بحث تنوان هم در بحث استثاء و عدم ازلی تأثیر گذاره، فعلا نمیخوایم وارد بشیم، جای دیگه هم تأثیر گذاره. علی حال اینی که به ذهن من میاد در فهم عرفی اینه، میونه در فهم قانونی. انصافش الان در فهم قانونی مسئله عام و خاص، این و مطلق وجود داره، لکن عرض کردیم بنای قانونی کلن بر اینه، بعضی از الفاظ ولو برای عمومه و بعد به قول خودشون تخصیص میخوره، اما در واقع از اول عمومیتی نداره، مثل مواد قانون اساسی. یعنی این برنامه ندارن که این عام باشه، ظاهرش عامه، ولذا تخصیص بخوره یا تخصیص نخوره از اول به عمومش نمیشه تمثل کرد. بعضی از الفاظ هم تو مقام قانونی جعل شده برای عام، مثل اما عبدالمولا که اگر یک تخصیص خورد بقیه رو ادامه میدن،
نظر به عمومیتش هم نداشته،
نداره. مثلا فعن ارزعن لکن فعاتوهن اجورهن، تصمیم اجور هم جا جمعه، یعنی اگر مادرها بچه ها رو اون خانمی که طلاق دادین، بچه رو طلاق چیز کردن، به اصطلاح قضا دادن، مادر اگر آتوهن اجورشون مزدشون رو بهشون بدین. خب حالا این آیه مبارکه عامه، که مثلا فرض کنید مادره میگه من اگه بخوام شیر بدم ماهی مثلا 5,000,000 تومان میگیرم، اما خانم خوبی از چند تا هم مثلا نه یکی خیلی خوب، شیراشون هم خوب، همه جادش خوب، فرض کنید 500 تومان میگیره یک دهم، بگیم این عامه، فاتون و اجورهان مطلق، یعنی ولو 10 برابر قیمت متعارف باشه. ببینید بحث سر اینه که این آیه عامه یا این آیه اصلا مسوغ برای مطلب دیگریست، و اون این که مادر حق داره در مقابل شیر دادن مطالبه اجرت بکن، اصلا نظر به عموم نداره، خیال نکن. ولذا بعضی هم قائلن که خود شیر مجانیه، ارزایش پولیه، چون داره فعل ارزا نلکن، ارزا تازه در خود ارزا هم باز بحث دارن که آیا ارزا فقط شیر دادنه یا ارزا مجموعه نگهداری بچه است، لباس شوز میکنه کهنه شوز، مثلا نگهداری بچه و حمام، این ارزا فقط این که شیر بش بده یا نه ارزا کنایه از نگهداری بچه است، مجموعه امور. این آیه مبارکه اصلا عموم نداره، نمیشه به عمومش تمسک کرد. چرا؟ چون این آیه مبارکه اصلا ناظر به اینه که زن حق داره، مادر حق داره مطالبه اجرت در مقابل شیر دادن، آیه اینه، این یک حکم کلی، مثل این قانون اساسی مونه، مثل قانون اساسی دیگه. در موارد شک نمیشه به این مراجعه کرد، جای رجوع به این نیست، اصلا ناظر به یک مطلب. ما اصطلاحا در اصول اسمی نگذاشیم در مقام تشریع، این در مقام اینه که زن حق مطالبه اجرت و مزد داره، اما این که این عموم داشته باشه شامل میشه حتی اگر مزدی که مطالبه کرد 10 برابر متعارف، بگیم آیه اصلا آیه ناظر به این نسبت نیست. این آیه علو بلا
این در مقام بیان بودن از اختصاصات ابلاغ نیست،
نه
یعنی شمول در عام،
اینجا که اینجا اجورهانه که عام هم هست فهم نمیکنه، نه مقام اطلاق در اینجا نه مراد اون اطلاقی است، یعنی اصولا تو مقام تشریع نیست. الان مثلا حالا مثال چون آیه داریم، یه مثال دیگه، آقایون شک میکنن در مواردی که مثلا نماز حالا چهار فرسخ رفته و برگشته، نماز قصر یا تمام، بعضی ها تمسک کردن به اصالت و تمام، اصل اولی این که نماز تمام باشه، مثل عامه که حالا شما میفهم، لکن مواردی خارج شده. اگر در مورد یکی مورد شک کردیم از این عام خارج شده یا نه، در اونجا میگیم باید تمام بخونه. خب در اونجا این بحث مثلا خویی هم داره، آقای خویی اصل تمام قبول کرده، شاید عده زیادی از فقها قبول کرده، ما در اونجا این بحث فقهی است، اصولی نیست. عرض کردیم ما چیزی به نام اصل تو تمام نداریم. اون چه که ما داریم، پیغمبر در اول نمازها دو رکعتی بود، در ماه رمضان سال دوم پیغمبر به نماز ظهر و عصر و عشاء دو رکعت اضافه فرمودن، به نماز مغرب یک رکعت. به این معنا کسی که مسافر از همون دو رکعتی باشه، کسی که حاضر است این چهار رکعت یا سه رکعت باشه به اصل نماز رو. اینا رو پیغمبر اضافه فرمودن، عنوانش هم عنوان مسافر و غیر مسافره، یه اصالت رو تمام نداره. خب این چقدر فرق میکنه؟ البته اونجا که آتوم نوجران آیه ذکر کردیم، اینجا مجموعه ایست که از روایات و ادله استفاده میشه که اصل مثل اقیم سلات این یعنی چار رکعت اصالت رو تمام. اگر شک کردیم برمیگردیم به عموم اصالت رو تمام، با قاعده اصالت عرض کردیم ما اصالت رو تمام نداریم. پیغمبر اکرم که جعل سنت فرمودن اینطوری فرمودن، مسافر همون نماز ببونه، کسی که مسافر نیستم چهار رکعت یا سه رکعت قرار دادن. ولذا این خیلی تأثیر گذاره، این اصلا عامی نیست که حالا بگیم یک تخصیص خورد کشف مراد کرد، اصلا عامی وجود نداره اینجا. حالا اقیم الصلات هم باشه، اقیم الصلات یا مطلقی وجود نداره یا اقیم الصلات یا اقیم الصلات، اینا هیچ کدومشون دلالت بر اطلاق به این معنا نمی کنن. ولذا اگر دوران امر شد بین این مطلب، از لحاظ مثلا اساطع العموم چون چیزی نداریم، برمیگردیم طبق قاعده اصولیش هم عرض بکنم، اگر در موردی شک شد که این نمازش قصر یا تمام مسافر هست یا مسافر نیست، طبق قاعده برمیگردیم به اصول موضوعی، چون اصول حکمی نداریم. در اصول موضوعی مثلا سابقا مسافر بوده استصحاب مسافر بودن، سابقا مسافر نبوده استصحاب عدم مسافر. حالا اگر اصل موضوعیه، اگر جاری شد فنعم المطلوب، و اگر اصل موضوعی جاری نشد اون وقت میرسه به احتیاط. سر این که در مواردی که شک میشه میگن احتیاط بکنه جمع و تمام مال اینه، روشن شد سر احتیاط. پس این ترتیبش اینه که اگر اساطع العموم اساطع تمام قبول کردیم، اندشک برمیگردیم به اساطع تمام. اگر اساطع تمام ثابت نشد، اندشک برمیگردیم به اصل موضوعی. اگر اصل موضوعی جاری نشد، برمیگردیم اونم اصل عملی، برمیگردیم به اصل عملی موضوعی. اگر اون هم جاری نشد، اون اصل به قول معروف ما دیگه تعدیق اصول عبارت از احتیاطه، برمیگردیم به احتیاط، باید هر دو نماز بخونه، هم قصر بخونه هم اتمام بخونه. روشن؟ پس دقت بکنید در عرف قانونی این طوریست، یعنی این که بگیم اقیم صلات اطلاق داره و اون تخصیص خورده و بعد همچی چیزی نیست، این از مجموعه ادله
کل قرآن در مقام
تشریعه. عرض کردم این به طور کلی، ببینید به طور کلی الان در قانون این طوریه، بعضی عمومات بعضی اطلاقات قابل رجوعه، بعضیش قابل رجوع نیست، این امر قانون به قانون تشخیص داده میشه. مثلا اخباری های ما معتقدن اطلاقات و عمومات کتاب و سنت قابل رجوع نیست، این عرف اخص، این عرف خاص گرفتی. پس عرف عام عبد مولا بود، عرف خاص قانون بود، عرف اخص شریعت بود. مثلا اخباری ها قاعده کلی دارن، آقا هرچی عموم در کتاب و سنت رسول الله آمده مثل المؤمن شروطه، این قابل تمسک بهش نیست. اگر عموم در کلمات امام صادق باشه قابل تمسک، اگر مواردی خارج یه تفکر دیگه، حالا ما این تفکر قبول نکردیم بحث دیگریه. پس یه تفکر در عرف اخص اینطور آمده، اما به طور کلی در عرف اخص در شریعت مثل همون عرف عامه، طبعا مواردی هم اختلافه. طبیعی است موارد اختلاف باشه، لیکن به طور کلی همون قانونی که در عموم هست در عرف قانونی هست، همون رو میگن بعضی از اطلاقات یا عمومات قابل تمسک نیستن. به چه معنا قابل؟ اینا فقط ناظر به یک نکته هست، زن حق مطالبه پول مزد در مقابل ارضا داره، این فقط همینه. اون اجوره نه عموم باشه همه موارد بگیره، ولو زن مطالبه 10 بر شما گیرم چیزی درست نمی کن. جای رجوع به عموم نیست. دقت می‌فرمایید؟ پس بنابراین خوب دقت بفرمایید. این مطالبی که اینا فرمودن، این مطالبی که در اسالت و ظهور دو بزرگوار، این مال اسالت و ظهور مطلقنه، نه خصوص عام، یا به اصطلاح بنده در عام لفظی. اما اگر جایی که جنبه قانونی داره، در عرف عام ما در عبد و مولا بله جنبه قانونی داره. 5 تا تخصیص هم معنی ورود و حکومت نیست، جدا میکنه. 5 تا تقسیم خورد هنوز آن به حال خودش محفوظه، گفته نان بخر یا مطلق به حال خودش محفوظه. در عرف خاص، در عرف قانونی، فعلا قوانین بشری اینطوره. عده از قوانین بشری جوری وضع میکنن که ناظر به اصل تشریع، اینا نه به عامش تمسک میشن نه مطلقش. عده از قوانین بشری جوری تنظیم میشه که به عامش تمسک میکنن، اما خاصم که میاد دو تا خاص، سه تا خاص، تبصره بعد تبصره اضافه، اینا هی قطع میکنه. نه اینکه در عرف شریعت یک بحثی است که اگر اونم مخصوصا در عرف شیعه امام صادق صلی الله علیه یه خاصی رو فرمود نسبت به سنت رسول الله، اینجا آمدن گفتن که این معلوم میشه که کاشف مراد جدی اینه، ولی این قانونی نیست. این مطلب، اصلا این مطلب که کلامی رو که بعد از 100 سال صادر شده شارح اون قرار بدیم، این قانونی نیست. این در عرف شریعت، در عرف اخصه، در عرف شریعته. و عرض کردیم چون مرحوم ناینی هم فرمود، بعد ما اونجا عرض میکنیم، این در حقیقت این یک عرف خاصیست، بله این عرف اخصیست، که وقتی امام صادق میفرماین این مراد جدی همون سنت رسول الله. تازه اونم اگه قبول کنیم تخصیصه، اولا با مثلا الا شرطن احل حرامن آیون تخصیص گرفتن، ما از اون تخصیص نیست، آیون تعبیر به تخصیص کردن، تعبیر تعبیر تخصیصیست، اما این تخصیص نیست. عرض کردیم این بیان نکته حقیقی شرطه، چون در ذهن بعضی ها رفته بود که المسلمون عند شروطه، انسان هرچی میخواد شرط بکنه. امام فرمان نه، مراد جدی اینه. اصلا شرط التزام شخصی است، با التزام شخصی تو نمیتوانی جلو شریعت رو بگیری. این بحثا این بود، اصلا تخصیص نیست و این قابل این اصطلاح مثلا شرط مخالف با کتاب، مخالف با سنت، اینا هیچ کدوم تخصیص نیستن. آقا این خیال کردن تخصیصه. شرط مخالف با مقتضای عقل، چون به هر حال شرط التزامون فی التزام، دقت کن، التزامون، شما اگر یک التزام دادین بعد یک التزام در ضمن اون دادین که ضد اون باشه، خب دیگه پس التزام ندادین. اگر گفتید این کتاب به شما فروختم اما هیچ وقت ازش استفاده نکنین، خونه خودم باشه تا که بی نشد، که بی برای تملیک، این چی جور تملیکه که هیچ استفاده نکنین. این که میگه شرط مخالف مقتضای عقد نباشه، این تخصیص نیست، خوب دقت کن، این توضیح حقیقت شرطه.
شرطی من مرتضی میشم به این معامله که به شما به این شرط عمل
کنم. خب این میدونم، اما باید معامله باشه. این میاد شرط میکنه زد دو معامله، چون التزام فی التزام شد،
چند تا قال نباشه.
پس این بیان نیست.
چرا بیان نیست دیگه؟ اصلا شرط نیست این، شما باید التزام فی التزام، التزام اول میدین، التزام دوم نقض التزام اول میکنه. خب این که نشد که
زن میگه من به شرط زن شما میشم که ساکن و قم میشه،
این اشکال نداره، این که خلاف الغه زوجیت نیست که نه، این اصلا اطلاقش میگیره، نه این بیان نیست، اینجا شرط واقعا استثناء نگرفته که تخصیص نخورده، که میگه به شرطی که بله خب. چرا؟ چون التزام اول الغه زوجیته، التزام دوم سکنه در محله، این چه مشکل با هم داره؟ این دوتا التزام با هم دیگه زدیت ندارن؟
من اگه
استمتاع نباشه چی میگم
کلاب
مردن میگم دائمش اگه بگیم مثلا یه ماه مثلا نباشه ماه اشکال نداره، دائمش هم به این معنا شرطش اشکال نداره که مراد استمتاع خاصی باشه، یعنی الغی زوجیت باشه، ولذا چون اونجا التزامش اشکال نداره در روایت داره که اگر بعد از عقد بناشون شد که باشه باشه، چون این التزام شخصی است، عمل شخصیه. این رو دقت بکنی، عمل شخصی، ولذا آقایون شرط فعل و شرط نتیجه رو از هم جدا بردن، نظر فعل و نظر نتیجه، شرط شخصی اشکال نداره.
پس این کلیت نداره بگیم؟
نه کلیت داره که مؤمنون اندشوته
تخصیص نیست و فقط بیان هم
بله، خیلی جاش بیان تخصیص نیست، اصلا اصطلاح تخصیص، لفظ تعبیر تخصیص الا به کار بردن، ولی در واقع تخصیص نیست.
ده
احسن، باید تفسیر موردی باید حساب کردی که یکی باید حساب کرد. این راجع به این مطلبی که مرحوم آقای ناینی آزیا فرمودن و دیگه انشالله، البته این مطلب که ایشون گاهی هست این هست در روایت، لکن این باید توضیح خاص خودش، چون در عرف اخص آمده، این باید توضیح خاص خودش داده بشه، نکات دیگری داره. لذا مرحوم آقای کلینی هم وقتی میخواد جمع بین اخبار متعارض بکنه اشاره میکنه، میگه بعیه ما اخذت من باب تسلیم. ببینید دقیق، یعنی شما تسلیم اهل بیت بشین، اهل بیت صلاح دونستن این مخصص الان بیاد، این یه امر خاصیه، تسلیم یه امر خاصیه، این قانونی نیست، یه امر خاصیست در شریعت واقع شده، این رو باید جداگانه شرح بدیم. اما اونی که به طور کلی وجود داره با این مطالب آیان نمی سازه.
شما می‌فرمایید که امام باقر که می‌فرمایند شارح سنت و ابواب تفویض خودشون قانون خاص آوردن دیگه.
حالا دیگه چون خیلی وقت گذشت، طولانی هم صحبت کنیم بعد از درس اگه جسارت داشت. بعد ایشون در صفحه 725 مبحث پنجم فی حکم تعارض، ایشون بعد فرمودن مرحوم آقای ناینی دیالا تعارض ما یکون بین دلیلین لاغیر، که حالا مثال میزنن گاهی تعارض بین بیشتر از دلیلینه، بله تعارض در بین بیشتر از دلیل باشه، مثلا یه دلیل میگه، فرض کنیم چون مثالش بعد خواهد آمد، یه دلیل میگه التفات در نماز مبطل نمازه، یه دلیل میگه التفات به چپ و راست ملتفه، یه دلیل میگه اگه با صورتت التفات کردی مبطل نیست، با بدن، یعنی لسان ادلش مختلفه. البته مرحوم ناینی در بحث اکثر از دلیل مثال آریه رو میزنه، خواهد آمد انشاءالله، ما اضافه بر اون مثال التفات هم زدیم، حالا چون این بحث بعد خواهد آمد. گاهی تعارض بین بیشتر از دو دلیله به تعبیر ایشان رضوان الله تعالی علیه، البته خب مبانی رو چون ما قبول نداشتیم حالا به هر حال، و اصطلاحا وقتی بیشتر از دو دلیل بود یه بحثی است که در سابق نبوده، اخیرا بین مثلا بعضی از معاصرین مفصل تر وارد شدن، اصطلاحا شده بحث انقلاب نسبت. این انقلاب نسبت اونجاییست که بین بیشتر از دو دلیله، و نکتش اینه گاهی میشه سه تا دلیل داریم نسبت بین یکی با یکی عموم خصوص منوجه، خب تعارضش مستقر دیگه، نسبت یکی با یکی دیگه عموم خصوص مطلقه، خب این تخصیص میزنه، بعد از تخصیص زدن اون دلیلی که نسبتش عموم خصوص منوجه بود با اونی که دیگه برمیگرده میشه عموم خصوص مطلق، یعنی اول اون خصوص منوجه بود، بعد که با یه دلیل دیگه ملاحظش کردیم نسبتش عوض میشه، این میگن انقلاب نسبت. این تعبیر انقلاب نسبت مال جاییست که بیش از یک دلیل باشه، یه نسبت بین دو دلیلش ملاحظه میکنن، پس اون خصوص منوجه، باز با دلیل سوم یکیش ملاحظه میکنن جمع میکنن مثلا اون خصوص مطلقه، بعد از اینکه با او جمع کردن اون خصوص مطلق برمیگرده با اون اولی میشه اون خصوص مطلق، اول اون خصوص منوج بود بعد میشه اون خصوص مطلق. این اصطلاحا اسمش گوشن انقلاب نسبت، یعنی نسبتی که در اول اون خصوص منوج بود تبدیل میشه به یک نسبت جدید، یا تباین میشه یا اون خصوص مطلق میشه. این اصطلاحا بله بله، ایشون اصطلاحا اینطوره. این مسئله بله، این در صفحه بعد، بعد از تقریبا کمتر از نیم صفحه داره، و اما اذا کان تعارض بین، اما اول گفت تعارض بین اکثر، حکم میشه بعد از حفظ صد. و اما اذا کان تعارض بین اکثر من دلیلین فسیعت الکلام و فی مبحث مستقل. این مراد ایشون از مبحث مستقل همون انقلاب نسبته، چون اول گفت تعارض اکثر از دلیل، بعد از حفظ صد میفرماید فی مبحث مستقل. چون دیگه عبارت ایشون خوندی شرح عبارت ایشون بدیم، مراد ایشون مبحث مستقل بحث انقلاب نسبته. بعد ایشون میفرمایند و علی کل تقدیرین در اما ان یکون احد المتعارضین، یکیش واجد مزیت یعنی مرجح داره و خصوصیت، یکون الاخر فاقدن لها، و اما ان یکون متساویین فی المزایا. اصطلاحا وقتی که متساویین باشن بهش میگن تعادل، وقتی یکی مزیت داشته بهش میگن ترجیح. ولذا گفتن باب تعادل و ترجیح، سر تعبیر باب تعادل و ترجیح اینه، وقتی در مزایا مساوی هم میشه تعادل، وقتی یکی بیشتر داره میشه ترجیح. اینم اصطلاحا. و علل اول جایی که ترجیح باشه، فالمزیت و اما ان تکون فی السند او فی جهت صدور او فی الدلاله. ایشون مزیت رو در این ستا گرفتن. اینا بیشتر چرا در این ستا گرفتن؟ چون ذهنشون به روایاتیست که در این جهت آمده. ولی عرض کردم خدمتون کرامه رارن در کتب اهل سنت، چون روایت در باب ترجیح ندارن اهل سنت. اینو من باز تکرار میکنم، ما در باب خبر دو بحث اساسی داریم، یکی حجیت خبر، یکی تعارض خبره. وقت در این دو باب باز بحث کلیشون اینه آیا دلیل تعبد داریم یا نه. مثلا ادهی در حجیت خبر مثل اهل سنت میگن دلیل تعبد داریم، آیا مبارکه اینجا اکن فاسقون بنبه، این دلیل تعبد. در اصحاب ما هم ادهی میگن داریم مثل آقای خویه، لیکن به بنای اغلا به امضا اشاره، مثل اخواری ها کتب مشروع و الاخری. ادهی هم میگن نداریم، تو تعبد شارع طریق خاصی نرفته، همون طریق اوغلایی سعی کاری کرده، همون طریقایی که اوغلایی است، طریق خاصی رو در تعبد شارع قرار نده، مگر در یه موارد خاصی مثلا بیانه رو حجت قرار داده که اجماعی است، یا مثلا اون جایی که محل خلافه مثل قول مؤذن، قول مؤذن حجت. و الا شارع مقدس در تعبد به خصوص خبر و خاصی رو نرفته، و در اونها هم که رفته نحوه تعبدش همون طریق اوغلایی است. این بحث حجیت خبر. بحث ترجیح مشهور بین اصحاب ما بعد از علامه در بخش به اصطلاح تعارض گفتن روایت داریم، اما شما در کلمات شیخ طوسی روایت، یه روایتی نقل کرده که ربطی هم نداره، از این روایت ترجیحی چیزی نیورده شیخ طوسی. پس این، اما اهل سنت میگن روایت نداریم، به فهم عقلایی جمعش کردن. اینی که ایشون میفرماند یا جهت سند یا جهت صدور که تقیه باشه نه، یا در مقام دلالت، این مبنی است بر اینکه اشاره ایشون به روایاتی که ما داریم. و الا در میان عامه عرض کردم، اول من سابقا میگم 80 خورده این تازگی باز نگاه کردم کتاب احکام عامدی رو هفته گذشته بود یا بیشتر، باز یک سرانگشتی حساب کردم از 110 تا 20 تا بیشتر شد، از 80 تا رد شد دیگه، حساب نکرد دقیقاً. قرض وجوهی مثلا به لحاظ این جهت از ترجیح من وجوه 50 تا وجه خود پشت دارم دید. اون چه که در کتب اونها آمده، این میخوام سر مطلب رو خدمتون عرض بکنم، آقایان در اون باب تعبد خاص از رسول الله ندارن، ما چون تعبد داریم طبق تعبد آن ما پیش رفتن. میخوام بگم چرا ایشون نوشته سند و صدور و جهت صدور و دلاله هست. بلا علمای ما بعضیشون کردن بعضیشون نه، همشون نه، بعضیشون اصلا قبول نکردن، مثل آخون صاحب کفایه قبول نکردن، به استثناء موافقت کتاب مخالفت، اونم میگه از جزء مقدمات حجت مراجعات نیست، یعنی در کفایه کلا ترجیح رو قبول نداره. ظواهر عبارت شاد مرحوم کلینی هم همین باشه که ترجیح رو، قدما کلا مسلک ترجیح بهشون واضح نیست، منصوص و غیر منصوص نداره. فهذه جمله، این کلی بحث در ذهن مبارکتون باشه که اگه میخواییم وارد بشین بدونین چی مطرح شده. بعد ایشون میگن فان کان متساویین فی المزایا و الخصوصیات، البته عرض کردم این مبنی است بر حجیت تعبدی خبر که ما قبول نکنیم، فالقاعده تو فیها تقتضی التساقط. یک بحث کلی دارن که اصل اولی در تعارض خبرین آیا عبارت از تغییر یا عبارت از تساقطه. اصل اولی بخوام این بعد چه دلیل خواهد مشهور بین اهل سنت ادهیشون تخییره اصل اولی و مشهور بین علمای ما نه که متعرض بحثی اون قدام اصلا این بحثا نداره. اصل اولی تساقطه و نکته فنیش هم واضح ایشون بله دلیلی که مرحوم نایین ذکر نفهمدن واضح هم مثلا بعدم الان تو ذهنم نیست که بله ایشون مطلب رو داره یا نه. به هر حال ببینید در مثل خبر مثلا در باب فتوا چون میگن فتوایی که فقیه میده این همون حکم الله الواقعی میشه اونجا تأخیر قائلن، اما در باب خبر چون طریقیت صرف داره تساقط قائلن. اگر کسی در باب خبر قائل به موضوعیت شد گفت بر طبق خبر حکم جعل میشه اونم تأخیر قائل. پس نکته تأخیر و نکته تساقط اینه اگر خبر شأنش طریقیت صرف باشه. حالا کسی آمد گفت آقا در حرم بازه، خب اون شأنش طریقیت صرف، این شأنش طریقیت صرف، چون شأنش طریقیت صرفه. یکی دیگه آمد گفت بسته است، گفت تساقطون داره شما نمیدونید باز یا بسته، یه طریق میگه راست باز یه طریق میگه. اما اگر خبر بنا شد یک چیزی رو درست بکنه، مثلا اگه آمد گفت گوشت خرگوش حرامه، یه حرمتی طبق این جعل میشه اگر این قائل شدیم. پس دو تا جعل شده، یکی میگه حلال یکی میگه حرام و شما مخیر اباحه میشه. یکی گفت واجبه یکی گفت صدقه واجبه یکی گفت نماز واجبه، شما مخیر به این عکس بکنی یا اون. حالا فوقش هم مثلا تخیرم بگیم نه احتیاط کنه جمع بکنه. مثلا اگر علی حالن اگر ما در باب خبر اصل اولی یعنی حقیقتش رو طریقیت صرف گرفتیم، اصل اولی تساقطه. ایشون میفهم ولیکن قامت دلیل علی تأخیر فی الاخذ به عهده ما و طرح الاخر. انشالله عرض میکنیم که دلیل بر تأخیر به این معنی که ایشون میفرمان نیست. اصل اولی تساقط عرض کرد من اون مبنا سال حواس ما هست آنه این که خیال بفهم و این کان عهده ما واجدن للمزیه. یه بحثی دارن که اگر مزایا رو چجوری حساب بکنه، مثلا مزیت سندی مقدم باشه، یعنی مزیت صدوری مقدم باشه بر مزیت جهت صدور، یا مزیت جهت صدور مقدم باشه. بگیم این کلام تقیه است، حالا سندش اون یکی بهتره، لکن این کلام تقیه است و اون که ضعیف‌تره عکس میکنه. و بعدم بحث دلالت، مخصوصا در بحث دلالت موافقت کتاب و سنت ادهی میگن اول موافقه کتاب سنت. اگر موافقه کتاب نیست و سندش خیلی عالیه قبول نمی کنه، موافقه سنت نیست و سندش خیلی عالیه قبول نمی کنه. فالمزیه تو امکان از فی سند و فی جهت صدور فلابد من الاخذ بصاحب المزیه یدل علی ذلک اخبار ترجیح. و عرض خواهیم کرد که ما خبر ترجیح نداریم، ایشون این مطلب درست نیست. عرض کنم فعلا ما عبارت مرحوم آقای نایینی رو خوندیم که سیاق بحث دست مبارکتون باشه. و امکان بله بعد ایشون و امکانت المزیت و فدلاله، ایشون در حقیقت این نکته رو اینجا الان میخواد وارد بشه، این همه این مقدمات پیچید. اون نکتهش اینه که اگر مزیت دلالت داشته باشه فلازم هو الجمع. ایشون در اینجا از فردا انشاءالله تعالی وارد این بحث میشیم قاعده الجمع و مهما امکن اولا من تر ثابت هست یا نه. پس این مقدمات ایشون یا دوتا یا ستا یا مزیه تمام مقدمات وارد بحث اصلی، یعنی انشاءالله فنقول لا اشکال اینجا وارد این بحث شدن که مرحوم شیخ هم دارن دیگر هم دارن این قاعده ای که الجمع و مهما امکن اولا من تر ثابت هست یا نه و عدم جوازه و ان قوال لعالی از که اسمش اوال لعالیه و ان اوال لعالی دعوال اجماع على ان الجمع بین الدلیلین مهما امکن اولا من تر. اینه که ایشون میاد یک بازم بحث انقلاب نسبت اشاره کرد فنقول لا اشکال انشاءالله تعالی فردا از اونجا شروع میکنیم که آیا قاعده الجمع مهما امکن که در کتاب اوالی ادعای اجماع شده ثابت هست.